خورشیدی، شیرینسازی آب دریا، گردشگری و برپایی گشت‌های دریایی، تفرجگاه‌های بومگردی و زیرساخت‌های حمل و نقل هم از دیگر ظرفیت‌های هرمزگان به شمار می‌رن.
آی سر به سر زمین و باغبان مهربانی،
ایران جان،
هرمزگان ایران،
قامت بلند ایران،
هرمزگان دیار دوستی و عشق،
خطه آفتاب و موج و مشتاق،
سرزمین فرصت‌های دریا محور،
خریج فرز مایی،
از قرن‌های دور تا امروز موج دریا را می‌شناسیم.
ما آشنای دیرین دریا و آفتابیم، اهل جنوبیم،
جنوب زیبا،
جنوب گرم و مهربان، همیشه دوست دارم.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران،
4 تا 10 بهمن ماه 1404.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت، من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، دیار بیکرانم، دیار بیکرانم، همیشه همیشه دوستم رمت.
ساعت 23 هست 11 شب و همچنان از پخش رادیو معرف در کنار شما شنونده‌های بزرگوار این رسانه دینی هستیم و فرصت پخش برنامه پنجره هست، مستندی که از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان میشه.
پنجره.
برخی از آدم‌ها در عین سادگی تأثیرهای شگرفی در فرهنگ جامعه میگذارن. بعضیایی که همه و همه با آثارشون آشنا هستیم ولی خودشونو به خوبی نمیشناسیم. روایت این برنامه آوای ماندگار صدای یکی از بزرگ مردان اهل فرهنگ کشور، مرحوم مهدی آذری یزدیه. مهدی آذری یزدی در سال 1300 در محله خرمشاه یزد متولد شد. از 8 سالگی همراه با پدرش در زمین رعیتی کار میکرد و در 20 سالگی از کار بنایی به کار در کارگاه جوراب بافی یزد کشیده شد. بعد از اینکه صاحب کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأسیس دومین کتاب فروشی شهر یزد گرفت، ایشون را از میان شاگردان کارگاه به کتاب فروشی منتقل کرد. کار در کتاب فروشی و نیز آشنایی ایشون را با اهالی شعر و ادب فراهم کرد و بعد از مدتی به تهران نقل مکان کرد و با معرفی همشهری خودش در چاپخانه حاج محمد علی علمی واقع در خیابان ناصر خسرو مشغول به کار شد. مهدی آذری یزدی در سال 1335 و در سن 35 سالگی بعد از اینکه قصه ای از انوار سهیلی در چاپخانه توجهش رو جلب کرد، به فکر ساده نویسی قصه اون طور که مناسب کودکان باشه افتاد. این ایده زمینه ساز خلق جلد اول کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب شد. او علاوه بر نویسندگی به امور غلطگیری، فهرست، اعلام نویسی تا سالهای آخر زندگیش ادامه داد. مهدی آذری یزدی در سال 1343 برای نگارش کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب از سوی سازمان جهانی یونسکو جایزه دریافت کرد. کتاب‌های ایشون از طرف شورای کتاب کودک به عنوان کتاب سال هم برگزیده شدند. ایشون در سال 1379 برای نگاشتن داستان‌های قرآنی و دینی خادم قرآن شناخته شد. همچنین چند دفعه ای از سوی حوزه هنری استان یزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دیگر انجمن‌ها و نهادها برای ایشون مراسم بزرگداشت برگزار شد. مجموعه انیمیشن 26 قسمتی با نام قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی سبا از شبکه پویا پخش شد. یکی از نکات جالب این مجموعه 26 قسمتی حضور آذر یزدی به عنوان راوی در این مجموعه است. پس از فوت مهدی آذر یزدی در شهر یزد به همت حوزه هنری استان و با همکاری اداره پست اون شهر تمبر یادبودی به چاپ رسید. به خاطر آثار ارزشمند مهدی آذر یزدی در حوزه کتاب کودک، روز بزرگداشت ایشون به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده. رهبر انقلاب در سال 1386 در جمعی که مهدی آذر یزدی حضور داشت، جملاتی به یاد ماندنی در تقدیر از آثار ایشون بیان کردند. با هم بشنویم.
من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدانم. اون وقتی که کتاب ایشون درآمد، قصه های خوب برای بچه های خوب، من رفتم تبرک کردم. بچه های ما داشتن به دوران مراهقی، یعنی نزدیکی به بلوغ میرسیدن. دورم دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره سازی ذهن و دل جوان حرکت میکرد. من دلم میخواست چیزی باشه که جوانهای ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. خب کتاب خوب که خیلی بود، اما برای بچهای کوچک دستمون خالی بود. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، نگاه کردم، دیدم ها، این از جهات متعددی، از دو سه جهت همون چیزیست که من دنبالش میگردم. خواستم این حق شناسی رو من به نوبه خود کرده باشم. ایشون یک خلایی را در یک برهه از زمان برای زنجیره طولانی فرهنگی این کشور پر کردن. این کار با ارزشه. خداوند از شما آقای مهدی آذر یزدی این خدمت رو قبول کنه و معجور باشید. این ستایش های زبانی و اینها اجر کارهایی که با اخلاص انجام گرفته باشه نمیشه. اجر کار مخلصانه رو خدا باید بده و خدا هم خواهد داد.
به رسم همیشه در این برنامه آوای ماندگار هم بخشی از زندگی استاد آذر یزدی به روایت خود ایشون رو میشنویم. صدای ماندگار با قدمتی بیش از 40 سال.
من متولد سال 1301 شمسی هستم. من بودم و مادرم و با دو تا خواهرم که از من کوچکتر بودن. بابای من کارش رعیتی بود، صحرا و کوچه فرض کنید، گندم به کار جو، به کار هندونه، به کار این کارا داشت. دو تا باغ اربابی هم تو این محل بود که صاحبانش مقیم خود مرکز شهری از بودن. این دو تا باغ اربابی حالا هم هست، خیلی هم معروفه، تو خرمشهر هم میشناسن. یکیش میگن باغ پهلوان، یکیش میگن باغ غضنفر، حالا هم هست. بابای من ضمناً باغبون این باغا هم بود و ما بچه که بودیم ما تو این باغا بزرگ شدیم. اگر این باغا دست ما نبود، ما اصلا لحاظ اغذیه و تغذیه و اینا خیلی بد میگذروندیم. ما بچه که بودیم میرفتیم تو این باغا، هرچی بابا میگه بابا مال مردم گناه داره حرومه، ما هرچی میوه بود میخوردیم، توتشو میخوردیم، انارشو میخوردیم. حالا هم رفتم به خودشون گفتم گوشت و پوست و استخون من با میوه های باغ شما پرورش یافته. میگن خب حلال باشه. نیست 6 سالم شد، بودم بچه های محله میرن مدرسه، لباسشون لباس مخصوص تنشون و کت و شلوار که وقت نبود، نمیدونم چی بود، بالاخره میدونم لباس مدرسه با لباس بازی تو کوچه فرق داشت. میدم که اینا کیف دارن و کتاب دارن و میرن مدرسه. من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. بابای من میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم تو خونه الفبا رو یادم داد. بعد روز پشت رو نشتیم بازی میکردیم، این بچه همسایه‌مون که قوم خویش بابا من بود، داشتیم بازی میکردیم، یک کتاب دستش بود، من از دستش گرفتم. اون سوادم نداشت، اون اندازه منم این خوندن نوشتن به بلد شده بودم، اون خوندن نوشتن بلد. یک کتاب دستش بود، من از کتاب رو دستش گرفتم، دم به همه چه کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یک کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت اینا. من نگاه کردم در به به، ما این تو کتابی تو خونه نداریم. این کتاب پر از قصه است، یعنی اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هر چی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتاب گلستان می‌خوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حرم محمد دعا میکنم بگم خدا بودم مردتش، البته همسنم بودیم، حالا اون چند ساله مرد، که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم. تا 18 سالم که شد رفتم شاگرد کتاب فروش شدم. اولین کتابی هم که اونجا پیدا کردم و خوندم گلستان سعدی بود که عقده‌ش داشتم. 10 سال طول کشیده بود تا به گلستان رسیده بودم. بعد از اینکه گلستان رو خوندم، تازه اونجا تو کتاب فروشی بود دیگه، بچه هایی که مدرسه می رفتن مثلا یکی 2 سال از من کوچکتر بودن، بزرگتر بودن، دبیرستان ایران شهر می رفتن، بچه ها اونجا کتاب می خریدن. منم خوب شاگرد کتاب فروش بودم. بعد اونجا من فهمیدم که این بچه هایی که مدرسه میرن چقدر باسوادن، چقدر معلومات دارن، چقدر چیزهایی میدونن که من نمیدونم. و اونجا به بیسوادی و عقب ماندگی خودم خیلی بیشتر پی بردم. گفتم خب حالا چیکار کنم؟ من نمیخوام که اینجوری مایه تحقیر دیگران باشم. منم میخوام مثل اینا باشم، ولی خب نمیشد. نه اون وقت میتونستم دوباره مدرسه برم، امکانش داشتم. نه راهی دیگه ای داشتم. بعد تو دلم فکر کردم که خب این معلوماتی که تو مدرسه به بچه‌ها میدن از کجا اومده؟ اینا از تو کتاب اومده دیگه. معلماشون هم کتاب خوندن، از کتاب یاد گرفتن. اون کسانی هم که اون کتابا رو نوشتن از کجا آوردن؟ اونا هم که علمشون از خونه خالشون نیوردن، اونا هم تو کتاب خوندن، از معلمشون یاد گرفتن. و همینطور همه تجربه‌هایی که این چیزایی که تو کتاب نوشتن نتیجه تجربه‌های مردمه، هی ذره ذره زیاد شده تا حالا رسیده به دنیای امروز که این همه علم زیاد شده، معلومات زیاد شده. گفتم خیلی خوب، حالا منم با کتاب خوندن خودم رو میسازم که از بچه های دیگه کسر و کمبود نداشته باشم و تغییر نشم. از اون موقع عادت کردم، از اون موقع شدم دیوونه کتاب، عاشق کتاب. فکر میکردم که تنها راهی که من دارم برای این که مثل بچه های دیگه یه معلومات پیدا کنم کتابه. و از اون موقع کتابی شدم تا حالا که 83 سالم هست، دیگه عشق کتاب یا جنون کتاب از سرم نیفتاده. من بزرگترین لذتی که در زندگیم تجربه کردم و میشناسم لذت کتاب خوندنه.
پنجره شما را با صداهای همراه میکند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه‌ای برای سفر در دنیای آواها.
تاریخ انقلاب همواره یادآور انسان‌های نیک و آزاده است که از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهند شد و به نیکی به یادگار خواهند ماند. یکی از این آزاد مردان محمد علی رجایی است. محمد علی رجایی متولد 25 خرداد 1312 در شهر قزوین است. دومین نخست وزیر و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود. ایشون در زمان ریاست جمهوریشون و در انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 به شهادت رسیدند. محمد علی رجایی در 17 سالگی به استخدام نیروی هوایی درآمد. او با شرکت در جلسات آیت الله طالقانی در مسجد هدایت به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی پرداخت. رجایی چند سال بعد از ارتش استعفا داد و همزمان با تحصیل به تدریس ریاضی در مدارس مشغول بود. ایشون مدرک کارشناسی ریاضی از دانشسرای عالی و مدرک کارشناسی ارشد آمار داشتند. پس از انقلاب در کابینه مهدی بازرگان به وزارت آموزش و پرورش رسیدند. در دوره ابوالحسن بنی صدر ایشون عهده‌دار سمت نخست وزیری شدند. پس از عزل بنی صدر و بنا به صلاح دید امام رحمت الله علیه، در سال 1359 با رأی حداکثری مردم به ریاست جمهوری کشور انتخاب شدند. از 11 مرداد 1360 تا 8 شهریور همان سال، یعنی به مدت 28 روز ایشون رئیس جمهور کشور بودند. صدای ماندگار شهید رجایی در محوطه نخست وزیری مربوط به بیش از 40 سال قبل در گفتگو با عده‌ای از اهالی خوزستان و شهر دسفول بشنویم.
برادران عزیز دسفولی ما، سلام بر شما و بر همه اونهایی که شما در بین اونها زندگی می‌کنید و بر همه بندگان شایسته خدا. چه خوب بود که این دیدارمون به خاطر یک واقعه بهجت انگیز خوشحال کننده‌ای بود که یا شما در اینجا یا ما در اونجایی که شما زندگی میکنید همدیگر رو میدیدیم و به خاطر نعمت امنیتی که وجود داره با هم هلهله و همهمه و شادی میکردیم. ولی حالا که این صدام کافر خائن این جنگ تحمیلی رو برای مردم ما و مردم مسلمان عراق به وجود آورده، ما بنابر تعلیمات اسلامیمون از این واقعه هم حسن استفاده رو میکنیم. این جنگ باعث شده که یک بار دیگه به قرآن بیندیشیم، یک بار دیگه به امام بیندیشیم، یک بار دیگه این نیروهایی رو که در بین ما هست در خدمت اسلام قرار بدیم، در خدمت قرآن قرار بدیم، خدا رو شکر میکنیم. ما حتی از این که در این جنگ خونامون ریخته بشه، بچه هامون یتیم بشن، زنهامون بیشوهر بشن، چون به خاطر اسلام هست، به خاطر خدا هست، این رو با جان و دل میپذیریم. من از شماها اطلاع دارم که شما هم با تمام وجودتون، با همه هستی که دارید، در مقابل این کافر خائن مقاومت کردید و تصمیم دارید که در آینده هم این مقاومت رو ادامه بدید. خدا رو شکر می کنم که به ما این توفیقی داد که اون شاه خائن رو بیرون کردیم و در بدترین وضعی او به درک واصل شد. خدا به ما این فرصت رو داده که جباران تاریخ رو یکی پس از دیگری به جهنم بفرستیم. انشاءالله به دست شما و به دست همه برادران این کار خواهد شد. صدام خودش متکی هست به اسلحه‌های روسی و دلارهای آمریکایی. خیال کرده بود که ما هم به هواپیماهای آمریکایی متکی هستیم. این بود که پیش خودش فکر کرد من روز اول فرودگاه های اینا رو میزنم، بنابراین میام به اینا مسلط میشم. خبر نداشت که اون چی که بین ما هست و اون کوردل هرگز نمیتونه ببینه، اون ایمان ماست، اون اعتقاد ما به خداست و اون همبستگی بین ما هاست که اون رو نه موشک، نه میگ و نه هیچ اسلحه‌ای نمیتونه از ما بگیره. ما اگر یک نفرمونم بمونه، یک نفسم داشته باشیم، اون رو بر علیه جبار خائن کافر یعنی صدام و اربابش به کار خواهیم برد. خداوند چنین اراده کرده که اسلام و قرآن رو به دست شماها حفظ کنه. شماها هم به همراه بچه هاتون، پیرمرد هاتون، تا اونجا که من خبر دارم، تلاش میکنید که این ودیعه الهی رو برای همیشه در روی زمین حفظ کنید. ما اگر با این چنگالامونم که باشه، با چنین ایمانی که داریم، صدام که چیزی نیست، اربابش کارتر رو هم دفن خواهیم کرد انشاءالله. من همه شما رو به خدا می سپرم و می بینم که خدا و پیغمبر خدا هم قرآن و اسلام رو به دست من و شما سپرده که انشاءالله به رهبری امام موفق بشیم جهان رو از اسلام پر کنیم انشاءالله.
همونطور که گفتیم، صدایی که شنیدید صدای شهید رجایی در محوطه نخست وزیری و در گفتگو با عده‌ای از هموطنان خوزستانی به ویژه ساکنان شهر دسفول بود. دسفول که در دوران دفاع مقدس به شهر هزار موشک معروف شد. در طول دفاع مقدس 170 موشک فراگ و اسکات، 489 بمب و راکت هوا به زمین و همچنین 5800 گلوله توپ به شهر دسفول اصابت کرد و 2600 نفر از مردم این شهر را به شهادت رسوند. برای همین هم به دسفول شهر هزار موشک میگن. جالبه بدونید از ابتدا تا پایان روزهای جنگ مردم دسفول هرگز شهرشون رو ترک نکردن و حاضر نشدن خونه های خودشون رو بذارن و برن. ماجرای میدان الف دسفول یکی از میدانهای این شهر هم خیلی جالبه. در برخی از مواقع رادیوی عراق در روزهای جنگ شهرهایی رو که قرار بود موشک باران بشه اعلام میکرد و همیشه هم اول اعلام میشد الف دسفول. نامگذاری میدان الف دسفول برای یادآوری همین ماجراست.
در شهر دسفول مردم بی پناه و بی دفاع مورد تجاوز سلاح‌های دورزن مزدوران عراقی قرار گرفتن که ما همون شب اتفاقا در دزفول بودیم. من صبح وارد شهر شدم و در خیابون‌ها حرکت می‌کردم، شب را در پایگاه نیروی هوایی گذراندیم که خارج شهره. روز گفتم برم ببینم با این حادثه فاجعه آمیزی که در این شهر رخ داده است و شاید بیش از 100 نفر زن و مرد و کودک بیگناه و بیدفاع نیمه شب کشته شدن، برم ببینم روحیه مردم چگونه است. در این شهر نشانه ای از حیات ایمانی و عزم و تصمیم به چشم در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند. رژیم مزدور عراقی برای اینکه دزفول را تخلیه بکند از مردم و نیروهای انقلابی را از اونجا خارج کند، دست به این توطئه رذالت آمیز و پست زده است. مردم شهر را هدف موشک‌های دورزن قرار می‌دهد، اما مردم مثل اینکه هیچ اتفاقی در شب گذشته در شهرشون نیفتاده. البته جوان‌های پرشور شعار می‌دادند، می‌گفتند به ما سلاح بدهید تا ما برویم انتقام بگیریم. من برای مردم صحبت کردم، عصر همون روزی که شبش اون حادثه اتفاق افتاده بود، هزاران نفر جمعیت با شور با هیجان در مسجد جامع شهر دزفول جمع شدند. من سپاس و شکرانه خودم را از این همه شجاعت به عنوان یک انسانی که علاقه‌مند به شجاعت، علاقه‌مند به ایمان، علاقه‌مند به مردم فداکار، به اون مردم فداکار عرض کردم. الان هم از این تریبون عظیم نماز جمعه، از این تریبون میلیونی و از میان شما برادران و خواهران نمازگزار به تمام مردم شهر دزفول، از زن و مرد و پیر و جوان درود می‌فرستم.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 399-96-مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. 399-96-مربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
القرآن ما هو شفاء
نشانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شفیع و صبور، خداوند رحمان، خداوند نور. شنوندگان عزیز سلام، بنده عزیز سیدی هستم و با ویژه برنامه نشانی در خدمتتون هستم.
ذکر و موعظت و نور، فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور.
اعجاز نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن، خیر دو جهان برای انسان،
حاصل شود از عمل به قرآن. قرآن آب حیاتی است که خداوند حکیم آن را مایه حیات انسان قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدرضا فاضلی هستم، اهل استان هرمزگان، شهرستان رودان، و سال 74 بود که به همراه اخوی دوقلوم به دنیا اومدیم. توی خانواده فرهنگی، پدرمون معلم ابتدایی و مادر هم خانه‌دار، خدا توفیق داد که در دوران کودکی، مخصوصا در دوران نوجوانی، با اشعار مرحوم آغاسی که بیت معروفش اینه که شاید این جمعه بیاید، شاید دست افشان پای کوبان می روم، بر در سلطان خوبان می روم. اون موقع با اخوی دوقلومون تو دوران نوجوانی تقریبا 1000 بیت از مرحوم آغاسی اشعارش رو حفظ کردیم، و دوران ابتدایی و راهنمایی اون موقع که حالا میشه متوسطه اول رو گذروندیم، تا اینکه متوسطه دوم با شخصیتی آشنا شدیم که مسیر زندگی ما رو تغییر داد، و اون شخصیت معلم دین و زندگیمون بود توی دبیرستان، که ایشون فرمودند ما قصد داریم که یک کلاس حفظ برگزار بکنیم، اونایی که دوست دارن بیان.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي.
همراهان ارجمند، با ویژه برنامه نشانی در خدمت شما خوبان هستیم و ممنون و سپاسگزارم که با این برنامه ما رو دارید همراهی میکنید. خب در بخش قبل قدری آشنا شدیم با آقای حمیدرضا فاضلی، حافظ محترم کل قرآن کریم، و الان میخواییم باشون گفتگو بکنیم که چطور تونستن حافظ کل قرآن کریم بشن. آقای فاضلی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام،
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. برامون بگید که شروع کار برای این که شما به سمت قرآن برید از کجا خورده شد؟
پدر بزرگ بنده چند وقت پیش یه سوالی ازش پرسیدم، با وجودی که حالا چشمشون اذیتشون میکنه اما مرتب قرآن میخونن.
بله.
من یه سوالی ازشون پرسیدم، گفتم که امسال چند بار قرآن رو ختم کردی؟
بله.
فرمودند که من بیش از 80 بار امسال قرآن رو ختم کردم.
با این به چشمشون هم مشکل داشته، تا الان 80 بار قرآن خوندن،
قرآن رو ختم کرده. یعنی اون خلاصه فضای قرآنی که شخص اگرچه پدر چه مادر قرآن میخونند، غیر از این که این برکت نصیب حال خودشون میشه، نصیب هم فرزندانشون هم نوه‌هاشون، ایشون 5 از نوه‌هاشون حافظ قرآن هستن. و این نسلن در نسل این آیات اثر میذاره.
بله.
اما حالا به صورت تخصصی شروع حفظ ما کی بود؟ در مقطع متوسطه دوم. اون موقع میگفتند کلاس اول دبیرستان، اون موقع ما تموم کرده بودیم اول دبیرستان و میخواستیم وارد کلاس دوم دبیرستان بشیم، و معلم دین و زندگیمون که خیلی هم دوستش داشتیم،
اسمشون کی هست؟
آقای استاد علی حسنزاده.
بله.
ایشون هم 10 قرآن رو حفظ هستند، هم مداح اهل بیت هستند. به ما گفتند که ما میخواییم کلاس حفظی شروع بکنیم، اونایی که دوست دارن اسامی رو بدن، و ما آمار گرفتیم که بالاخره چجوریه کلاس بشه، شکلیه، استاد کلاس کیه، زمان کلاس کیه. خب استاد کلاس خود استاد حسنزاده بزرگوار بودند، که ایشون هم همونطوری که اشاره کردم فرهنگی بودند، و من اینقدر ایشون رو دوست داشتم و دارم.
بله.
که اون موقع تصمیم گرفتم که من هم باید معلم قرآن بشم.
اینقدر تاثیر
داشت، اینقدر تاثیر داشت،
و الان معلم قرآن،
الان معلم قرآن هستیم.
یعنی در وزارت آموزش پرورش،
هم در مدرسه هم در دانشگاه.
احسن باریکلا،
سلامت بشید.
تا چه مقطعی درس خوندی؟
دکترای تفسیر قرآن دارم.
باریکلا، دکترای تفسیر قرآن. در خانواده شما چند نفر اهل قرآنن؟
میگفتم حالا اون شروع کار از اونجا بود، ما با اخوی دوقلومون میرفتیم کلاس آقا علی رضا، بنده حمید رضا، ایشون آقا علی رضا، با هم دیگه میرفتیم توی کلاسای قرآن شرکت میکردیم.